که این فعل دارای مصلحت و مفسده است، ممکن است از اتهای عرب ساقری گوش بده خود این انشاء دارای بفرمایید مصلحت باشد، غیر از این که بگید غیر از این که چی؟ آها، در متعلق آن ملاک و مصلحتی هست یا نیست. عنایت کنی فرق بین اراده با انشاء اینه، اراده اصلا معنا ندارد تعلق بگیرد به یک چیزی بلا مصلحت، چون خود اراده فعلی از افعال نیست، باید با متعلقش توجه بشه. اما انشاء یه فعلیه، انشاء یه فعلیه که ممکن است مصلحت انشاء در خود انشاء باشد، همین که مولا امر کنه، اصلا مصلحت در چیه؟ خود امر کردن، این ممکن. حالا ولی در همین انشاء هم تا مصلحتی در فعل نباشد موجبی برای انشاء نخواهد بود. چون مراد ما از انشاء مورد بحث، عنایت کنید، انشاء به دائی جعل داییست، و امکان دائویت داشتن که غرض انشاء است سنخ قرضیست طبعی یراد و منها التسبیب الى ایجاد الفعل الاخر، و مع عدم الغرض فی فعل الاخر یستهین التسبیب الى ایجادهی و تحصیله، ایجادهی و تحسینهی من، امر کردن یعنی انشاء بدائی جعل دائی، یعنی مولا خواسته است که اون فعل را ایجاد کند، منتها ایجادن، بگو بعدش ببینم، چنو ایجادی؟ آفرین، تسبیبی. یا یعنی چه ایجاد تسبیبی؟ یعنی خدا نمیخواد خودش نماز بخونه، انسان رو میخواد خودش خلق کنه، ولی نماز رو نمیخواد خودش بخونه. به من میگه تو نماز بخون، ایجاد میکنه نماز خوندن رو. مثلا چجوری؟ با ترغیب من، ایجاد دعویت در من که من بروم نماز بخونم. خب این قلت در انشاء بدائی ارشاد چه میگویید؟ یا در انشاء بدائی تعجیز؟ در ادبیات خوندی تا اصول که گاهی اوقات امر میکنه، امرش تعجیزیه، یا انشاء بدائی تسخیر؟ از خرج کردن در این موارد غرض تبعی مشاهده نمی شود، مصلحت در خود انشاء است به ذات و بل اصاله. این مطلب را در کجا هم بگید ببینم؟ در انشاء بدائی جعل دائی هم بگوید، در انشاء حکم هم بفرمایید. چه فرقی است بین انشاء بدائی بعث و تحریک با انشاء بدائی ارشاد، یا انشاء بدائی تعجیز و تسخیر؟ قلت بین این نوع، بین این دو نوع انشاء تفاوت است. در انشاء بدائی ارشاد به نفس انشاء اون چیزی که آمر میخواست محقق شد، حالت انتظاریه ای نیست. در انشاء بدائی تعجیز و تسخیر هم به صرف انشاء اون تعجیز و تسخیر صورت میگیرد، ولی در انشاء بدائی بعث و تحریک تا تحریکی صورت نگیرد، تا در اون فعل مصلحتی نباشد، تا در اون عمل مکلف ملاکی نباشد، انشاء بدائی جعل دائی معنا ندارد. لذا میگوییم غرضی که در این گونه انشاء است غرض تبعی است و مع عدم الغرض فی فعل الغیر یستحیل التسبیب الى ایجاده و تحصیله. منه از این آقا فالبعث الحقیقی و تحریک الجدی الى فعل لا یعقل الا به لحاظ ما فی الفعل من الغرض الموجب لقیام المولا مقام ایجاد تسبیبی. خدای حکیم وقتی امر به نماز می کند ایجاد می کند نماز را تسبیباً و بدون وجود مصلحت در خود نماز ایجاد تسبیبی نماز معنا ندارد. تحریک جدی که مکلف نماز بخواند معنا ندارد تا مصلحتی در خود نماز یافت نشود. دقت کنید، بحث اینه آیا اونطور که جناب صاحب فصول میگوید عوامر ناشی از مصالح موجوده در خود امر یا عوامر ناشی از مصالح موجوده در کمکم کن متعلقات عوامر. آقای صاحب فصول با سه شاهد که هنوز هیچ کدام از سه شاهد رو ما جواب ندادیم میخواهد بفرماید امر مصلحت میخواد، منتها مصلحتی در خود امر نه در متعلق ضرورتاً. آقای اصفهانی در جواب دو مرحله کرد، امر سله را دو مرحله‌ای تجزیه و تحلیل کرد. سله را نگاه کنید به این که وراء سله یک اراده ایست از مولا، یک شوقی ایست از مولا که میخواهد بنده نماز بخوانم. این شوق بدون اینکه چیزی باشد که نماز خوندن را بر نماز نخوندن ترجیح دهد ممکن نیست. و الا می شود ترجه نماز خوندن بر نماز نخوندن بدون هیچ مرجحی، و ترجه بلا مرجح محال، اگر هم بر فرض بگوییم ترجیح بلا مرجح محال نیست. حالا میایم سراغ مرحله دوم. این سله یه انشاءه، انشاء یه فرقی داره با اراده. اراده نمیشد تعلق بگیره به چیزی که در اون مراد نه مصلحتی است نه مقصدی است، اما انشاء میتواند گاهی به فعلی تعلق بگیرد و مصلحت در خود انشاء باشه. مثل کجا؟ مثل تعجیز. مثل کجا؟ مثل ارشاد. مثل کجا؟ مثل تعجیز و تسخیر. اما اینا که اوامر نماز نیست، امر به صلاه، نه ارشادیه نه تعجیزیه و نه تسخیریه، امر حقیقیه. امر حقیقی یعنی چی؟ یعنی انشاء میکند که مرا تحریک کنه، انشاء میکند به دائی جعل دائی. به عبارت دیگر نماز خوندن ایجاد میشود توسط خداوند متعال، منتها چجور؟ به جعل دائی، با ایجاد تسبیبی که من رو تحریک میکنه به نماز خوندن. خدا میخواست نماز خوندن در عالم وجود محقق بشه، منتها توسط من مکلف. حالا سؤال این است، اگر چیزی در خود انشاءش مصلحتی نبود، مثل تسخیر و تعجیز و ارشاد نبود، به دائی جعل دائی بود، چگونه تعلق بگیرد به چیزی که درش مصلحتی نیست؟ چگونه خدای حکیم از من نماز بخواهد واقعا؟ نه اینکه تعجیز بکنه، نه اینکه تسخیر بکنه، واقعا نماز بخواد از من، خودش ایجاد کند تسبیبا نماز را بدون این که بفرمایید مصلحتی در نماز باشد. خب و به هازا یظهر تبعیت الاحکام الشرعیه للاغراض المولویه المنحصره فی المصالح والمفاسد القائمه بمتعلقاتها. این جواب مبنایی به صاحب فصول، اما جواب بگید ببینم چی باید بدیم حالا؟ اون جواب چه چیزایی را؟ اون سه تا شاهد را. جواب اون سه شاهد فعلا شاهد اول که اوامر امتحانی است. یه لحظه از خارج توجه کنید، من مطلب رو توضیح بدم بعد میگم مینویسی. امتحانی که یک معلم میگیرد با امتحانی که خداوند متعال میگیره تفاوت داره. امتحان معلم، چون معلم واقعا نمیدونه، ممکنه خودش یه حدسایی بزنه، منتها حجت باید داشته باشه، نمیدونه که این محصلش چگونه است، امتحانی میکنه. اما امتحان الهی که این معنیش معنا نداره. خداوند متعال عالم است که من چه کارم، دیگه امتحان کردن معنا نداره. ایشون قصه را از اینجا شروع میکنه، توجه کنید که در علم الهی دو نکته را مخلوط نکنید. یکی مرحله ذات، یکی مرحله فعل. در مرحله ذات علم پروردگار به تمام اشیاء هست، هیچ تقدم و تأخری هم درش نیست، راه نداره تقدم و تأخر، او عالمه. اما وقتی که بیاید تو صحنه فعل خلق، اون علم بیاد تو صحنه فعل و خلق، توجه کنید علم همون معلومه، معلوم همون علمه، او وقت معلوم متأخر خواهد بود، بگید علمم متأخر خواهد بود، چون علم همون معلومه، معلوم همون علمه. حالا یه مقداری ممکنه گنگ باشه، توضیح بیشتر هم خواهم داد، روشن میشه انشاءالله براتون. در اینجا دیگه شما نگید خداوند که میداند چرا از من امتحان میکند. اینجا کلمه علم الله، یعلم الله معنا پیدا میکنه. علم یعلم در مورد خدا معنا ندارد، اونجا که بخواید کجا را بسنجید؟ علم ذاتی را بسنجید. اما وقتی بیاید در مرحله فعل باری تعالی که افعال است و خلق عالم است، اینجا علم با معلوم یکسانه. همون احکامی که برای بگید معلوم هست، برای علم هم هست. امتحان این ویژگی رو داره. هنوز نرسیدیم به حقیقت امتحان ها. این سوال هم زیاد ازتون میشه که آقا وقتی خداوند متعال میداند که من چه کارم، دیگه این جواب ساده داره، این است که برای خودم اتمام حجت بشه. اما این با آیه قرآن چگونه قابل جمعه؟ ولما یعلم الله المجاهدین منکم و الصابرین. نعلمه داریم. اینا همش چه معنی؟ نمیشه که اینا رو شما از قرآن مجید استثناء کنی. آیه دارد که آیه امتحان رو بگید، کلمه علمم زیرش حتنان فراموش کردم. بالاخره آیاتی که مربوط به امتحان است همشم در زیرش کلمه علم آمده، علم باری تعالی. اینا رو چجوری میخواید معنا کنی؟ ای اول درست بشه، پایه که محقق شد میریم سراغ تحلیل عوامر امتحانی، ببینیم آیا اون دلیل برای هر صاحب فصول میشود یا نه. حالا بنویس تحقیق قول در امتحان باری تعالی این است که بگوییم یک، همه یه مطلب رو امروز میرسیم بگیم، ما قبول داریم که خداوند متعال جاهل به شیء نیست. و اگر میگوییم امتحان میشویم، ها روشن شود و معلوم شود مطیع کیست، عاصی کیست، مراد از این ظهور و روشن شدن و علم، علم در مرتبه ذات نیست، بل ظهور المساوق للفعلیت و تحقق المساوی للعلم الفعلی، نه علم چی بگید ببینم؟ ذاتی. و هو العلم حال الایجاد، هر چیزی در نظام وجود از مراتب علم فعلی الهی است. در جلد 1 صفحه 178 عبارتی است که عبارات جلد 3 صفحه 356 را روشن می کند. ان جمیع الموجودات من مراتب علمه تعالی، و هی المرتبة الأخيرة من تلك المراتب، إذ لا حیثیة لها إلا حیثیة الربط الذاتی. ولا حضور اقوا من هذه الحیثیه، والعلم عین الحضور. فالموجودات علم و معلوم به اعتبارین، علم و معلوم به اعتبارین، فکما ان المعلومات تتصف بالسبق واللهوق، بالسبق واللهوق از زمانیین، کذالک هذه المرتبه من العلم فانه عینها، عینها. خلاصه یه بحث این که در امتحان که بحث علم الهی مطرح می شود به مطیع و عاصی، مراد علم ذاتی نیست که سبق الحوق ندارد، مراد بگید خودتو میبینم علم فعلیست، علم بگید در مرحله ایجاد است که مثل معلوم بلیشو بگید سبق الحوق دارن. توضیح بیشترش انشاءالله فردا هم جلد یک رو ملاحظه کنید، هم این بحث خودمون در جلد سه، تا انشاءالله فردا به نتیجه برسیم. صلی الله علی محمد و آله.